أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله هفتاد، در نهاد مسئله هفتاد، چون چند تا مسئله بود که خیلی مورد ابتلاست و دیگه چاره هم نیست، بعد هر چند تا فر بحث بشه یا که حج میرن همه تقریبا مبتلا هم. فر اولش اینه که همه تقریبا شاید مثلا جز مسائل بسیار بسیار مبتلا بهی که تو این فرمایی که برای محاسبه خمس هم حتی نوشته میشه، چون خیلی مورد ابتلاست، مسئله فیش حج و عمره است. اکثرا این متدینین که میان خمسشون حساب میکنن فیش حج و عمره دارن. پیش از جمله سه تا جهت داره، بعد من یه جهتش رو خودش رو دو قسمش خواهم کرد، بعدش صحبت میکنم. جهت اول فیش از جمله خود فیشه، یه میلیون تومنی که پول ریختین، یه میلیون پول ریختین برای اینکه برین حج. دومین چیزی که پیش میاد اینه که بعضی افراد میگن این پولی که شما ریختین سود بهش تعلق گرفته، درسته نه؟ وقتی سود تعلق گرفته میخوایم ببینیم به سودش هم خمس میگیره یا نه. اولی که به اصل این یه میلیون خمس میگیره، این فر اول ماست. دومی که به سودش هم خمس میگیره یا نه، این هم مسئله دوم ماست که الان میخوایم بحث بکنیم. یه مسئله سوم هم ما داریم. مسئله سوم اون چیه؟ شما تا فیش خیلی حواستون جمع باشه، این خیلی به دردتون میخوره، ولی مسئله رو خیلی مرد، یعنی تقریبا خیلی از اینه که خمس میخوان محاسبه کنن این مسئله رو دارن. بعضا هم ببخشید اونه که جواب میدن گلن جواب بودن. یه جلسه رو دقت کنیم که جوابه باید خیلی درست باشه، رو حساب باشه، ببین کدوم جوابم درست. مسئله سوم که خیلی دقت داره که بعد بهش میرسیم، مسئله اینه که یه امتیاز شما پیدا میکنی با این فیشی که گرفتی، یه حق الاولویتی پیدا میکنی. یعنی مثلا تا شما ثبت نام کردی یه دفعه گفتن دیگه ثبت نام تموم شد، ما اینکم گفتی که شما ثبت نام نمی کنیم، این فیش که شما کرده بود که خریده بودی یه میلیون، یه دفعه قیمتش میره بالا، میشه 10 میلیون. میگن میتونی فیش رو به دیگری واگذار کنی. این هم یه مسئله دیگه است. وقتی اینو بهش میگن حق امتیاز، حق اولویت، یه امتیازیه دیگه این حق برای شما، درسته نه؟ امتیاز اینم یادتون باشه این مسئله رو، خیلی جاها به دردتون میخوره. امتیاز بعضی از عوازم بعض الاساتین هم همینو میگن، میگن قابل خرید و فروش نیست اما قابل واگذاری هست. این تو ذهنتون باشه، بعدا در موردش صحبت میکنیم. یادتون باشه خیلی مورد ابتلاست. الان مردم دارن هی خرید و فروش میکنن و خرید و فروشش چیه؟ باطل. چی کار باید کرد؟ به جای واگذاری خرید و فروش میکنه. کسی نگه نبوده به ما مسئله شو بگه، مشکله کار اینه. خب ما اول فر اولو که رب بود در موردش صحبت کردیم، ببخشیم که اصل مال بود اون یه میلیون تومنه رو، یه میلیون تومنه الان شده 140 تومن، 150 تومن، اونو در موردش صحبت کردیم. این یه میلیونی که شما گذاشتی آیا خمس دارد یا ندارد؟ نظر اول که ما قائل شدیم به همین نظر این بود که خمس نداره. بنابر چی؟ البته بنابر اون نکته که ما گفتیم که حج و یک سفر عرفی حساب بکنیم. پول شما رو چند جهت، البته ما گفتیم خمس نمیگیره، با توضیحش رو بعد میگیم. بعضی همجور مطلق اومدن گفتن که اگر اینو باید نگه داره و رفتن به حج ممکن نیست الا به بقاء این مبلغ، خمس نمیگیره. بعضی هم چون دیگه شاید موضوعشون گفتن همینجوره دیگه، جز با پول گذاشتن الان کسی واقعا نمیتونه بره، خمس بهش نمیگیره. اما بعضی تصریح میکردن، آی بهجت هم همینجور تصریح میکردن که خمس نمیگیره، آی سبحانی هم همینجور، آی شبیری زنجانی هم همینجور گفتن این پول خمس بهش نمیگیره. منتها شبیری زنجانی صوری رو مطرح کرد که ما دو تا صورتشو تو صوری که گفتیم دو صورت خیلی خوبم هست و بجاست، تو ادله بهش اشاره کردیم. یادتون باشه این دو تا صورت چه دو تا صورتی بود که ایشون اشاره کرد؟ صوری این که شما بدون این پول گذاشتن نمیتونی بری، حالا یا به اینه که باید پولاتو جمع کنی و ادخار بکنی، ذخیره بکنی تا پولت به یه جایی برسه که بتونی بری مکه، الان شده 300 خورده میلیون، 400 میلیون، 300 میلیون. بعد پولتو چند سال جمع کنی تو باش بری مکه. وقتی پولو جمع کردی، چون به خاطر مبنای عدم تمکن خمس نداره، یا از این باب نه، از باب این که اصلا رفتن به مکه جز با ثبت نام میسر نیست، بنابراین ثبت نام که کردی خمس نداره. اینم باز از مبنای عدم تمکن بدون ثبت نامه، درست؟ یکی از این دو، یا عدم تمکن از باب این که باید پولتون رو چند سال جمع بکنین، یا عدم تمکن الا مع تسجیل، ولی تو چند سال هم لازم نیست پول جمع کنین، اما تسجیل لازمه. از این دوتا جهت گفتن خمس نمیگیره. دلیلاش هم ذکر کردیم و مفصلتر، فقط ما یه صورتی اضافه کردیم، صورت متعارف بودن، یعنی حتی اگر متعارف هم بیمیده باشه ولو عدم تمکن هم نباشه، متعارف اینه. میدونید اینو برای چی گفتیم؟ مثل آقا شبان کیا هست؟ این بازاری ها رو دیدیم پول دارن که میتونن هم برن، میگه آقا من پول دارم، میتونم از درآمد یه سالم برم فیش آزاد بخرم و برم. حالا منی که پول ثبت نام کرده بودم، آیا به منم خمس میگیره یا نه؟ بگیم به شما هم خمس نمیگیره. چرا؟ چون متعارف اینه که اونایی که میخوان برن حج ثبت نام میکنن و میرن، متعارف عرفه، لازم نیست تو بذاری. حالا بعضی از باب حرج میگن نه نمیخواد بری فیش آزاد بخری، بلو ثبت نام کن ارزون بری. یه حرف درست نیست. بعضی اینجور تصور به الا اینکه یه چیز باشه که به حرج بیفتن، نه به حرج افتادن یه حرف جداییه. مثلا فرض کنید که بخواد آزاد بره، یه میلیارد بعد پول بده سمندریک میتونم، سمندریک میتونم آزاد بخواد بره، بعد یک میلیارد پول بده ثبت نام بکنه، مثلا با 200 میلیون میره. یعنی بگه اگه من خواب آزاد برم به حرج ضرر شدید میکنم، حالا یه ذره ثبت میکنم، سال دیگه مثلا یه وقت دیدی ثبت نام کردم فیشی گیرم اومد مثلا با 200-300 میلیون رفتم، چرا برم آزاد یه دفعه 800 میلیون دارم؟ اما خب حالا هر وقت دارم باید دیگه اینجوری بریز رو پاش کنم، دارم میتونم الان یه میلیاردم بدم. یکی میگه من یه میلیارد تو رو میبرم مثلا انگلیس، بعد از اونجا میبرم دوباره مکه، یک عالمه هزینه میشه، بعد نگاه کنم مثلا یه میلیارد هزینه میشه، یعنی واجبه این کارو بکنم، یا وایسم مثلا سال دیگه یه فیشی بخرم تو کاروانای ایران ثبت نام کنم. مثلا میخوام بگم ببینید یه همچه حرج هایی رو بعضی هم میگن نه لازم نیست به حرج میفته، لازم نیست به حرج میفته، تفاوت وقتی خیلی سنگین شد. اما کلیش اینه که عادت و تعارف بر اینه که ثبت نام میکردن، ولی این آقا داره ثبت نام بکنه خمس بهش نمیخوره. اما خب نقطه مقابل دیدیم دیگه، این سری از عواصم مثل های خویی، مثل های تبریزی، حتی بعض الاساتین، اینا همه قائل بودن به وجوب خمس در فیش حج، که ما این حرف رو قبول نداشتیم. بعض الاکابر هم یه تفصیلی داده بودن که اونم حالا گفتیم که این تفصیل فقط توی یکی از این فروزه، تو همون صورت شیشومی که ما آمدیم ذکر کردیم که رفتن به حج متوقف بر ثبت نام باشه. اگر اینجور بود ما هم گفتیم که خمس بهش تعلق پیدا نمی کنه. خلاصه این مربوط فقط به این صورت بود. حالا از این گذشتیم، نظری این بحث به بحث رب، در بحث رب نظر اول همینه که خمس در ربه سالهای سابق ثابته، یعنی همون جوری که خود فیش حج خمس داره، اون عازمی که تو خود فیش حج میگفتن خمس داره، اونا طبیعتا میگن در ربش هم چیه؟ مسلم خمس داره. انما الکلام در کسایی که در خودش فیش حج نگن خمس داره، اون رپشو باید ببینیم چی میگن. اما این حالا متفاوت، کسایی که قائلن به وجوب خمس در رپ در سالهای قبل از عام ذهاب، ببینید باز دوباره نکته رو کنم، اون سالی که میخواید برید حج، سودی که مربوطه به همون ساله، اون مسلما خمس نداره، چون خرج در معونه داره میشه، اون که مسلم استثناست. انما الکلام در رپ سنوات سابقه، رپ سنوات سابقه رو مثل آی تبریزی داره که خمس داره، آی صافی داره. ببینید تعبیر آی آمیزا جواد آقای تبریزی اینه، میگن فی مفروض سال ان مر الحول على اصل النقود، اگه سال گذشته، یعنی ان مر عام من وقت الحصول على النقود التي اودعها في البنك يجب تخميسها، اما الربح الزائد على اصل النقود الذي تؤتيه لهم ان ذهب الى الحج عبل عمره في تلك السنه فلا يتعلق به خمس. اما اون سود سال آخر خمسی بهش تعلق پیدا نمیکنه، اما اون سودایی که مال سنوات سابق بود به همه اونا سود تعلق پیدا میکنه. این از تعبیر ایشون. آقای صافی گلپایگانی هم ببینید، یتعلق به اصل المال و ربه بلا فرق بین الحج و العمره، این هم تعبیر ایشون. یه تعبیر دیگه یه از آقای صافی گلپایگانیه که تعبیر میکنن یتعلق به اصل المال و ربه بلا فرق بین الحج و العمره. این تعبیری که خب تعبیری که خوندیم، فقط یه نکته رو من عرض بکنم این نسبت به فرمایش ایشون، یه نکته رو بزنین عرض بکنم. این تعبیری که خوندیم حالا اینجا آورده شده مجدد، در فرع اول تو جامع الاحکام، تو اون فرع اولی یعنی تو خمس اصل مال، اونجا قائل شدن به عدم خمس در اصل مال. اینجا الان میگن یتعلق به اصل المال و ربه، ما اینو چیکار کنیم؟ گویا یک تهافتی در کلام ایشون هست. این تهافت های قابل جمع هست یا نه؟ ببینید تو کلمات بعضی ها هست، نه یه دقتی میخواد. تو فرع اول تو خمس اصل فیش حج اونجا گفتن که خمس نداره، درسته نه؟ اینجا بحث سود مطرح شده تو جامع الاحکام هم هست این تعبیر. این تعبیری که الان اینجا آوردن تو مناسک حج با حواشی مراجع، تو اینجا گفتن خمس به اصل مال و ربحش تعلق میگیره، اونجا تو جامع الاحکام تعبیرشون این بود که خمس به اصل مال تعلق پیدا نمیکنه. چه جور میشه؟ دو تا فتوای متعارضه یا موضوعا متفاوت بوده؟ اونجا میگیم قائل شدن در جامع الاحکام به عدم الخمس فی اصل المال فیما اذا توقف الذهاب الى الحج على التسجيل. خب فرق مسئلتن چیه؟ میگیم لعل الفرق هو ان التسجيل اذا کان به عنوان الاجره فلا خمسه و اذا کان به عنوان المضاربه اول ودیعه فیتعلق بالخمس. ببینید یه نکته رو الان عرض کنم، اینو روش دقت کنید. این فیشای حجی که مال قدیم بود، اول کار بود که خیلی منظم نبود کار، پول اینا میدادن به سازمان حج، اینو خیلی دقت توی حرف آقای سبحانی هم این بود یه اشاره. اول که فیش میدادن بهشون، وقتی که طرف فیشو میداد ننوشته بودن ودیعه یا مضاربه، اینو کنده و به عنوان اجرت حج میبود، میگفتن قرعه کشی میکنیم میبریم بهتون حج، یه مقدار پولشو بدین ثبت نام بکنین. تصور اینا ثبت نام چی بود؟ این بود که من 1,000,000 دادم، بقیه پولم هم وقتی میخوان ببرنم میدم، یعنی این پول خرج کردم، این پول 1,000,000 که ریختم اون موقع حج ارزون بودم، سالا نبود الان یعنی 1,400,000,000، اون موقع 4,000,000 گاهی 3,000,000 اون زمان 1,000,000 رو طرف داده بود، با خودش تصور میکرد، میگفت یعنی پول حج هم این 1,000,000 که دادم مثلا پول بگیت هواپیماست، از حالا دادم. لذا مثل آقای صافی گلپایگان گفتن اگر متوقف برینه و یه مقدار از پولشو به عنوان اجرت داده، گفتن خمس نداره. اما همین آقای صافی گلپایگانی وقتی سالها گذشت الان دارن همین مسئله رو جواب میدن، خمس فیشو که ازشون پرسید میگن که خمس داره، خمس اصل فیشو میگن داره. اول میگفتن نداره، ما هنوز هم میگیم نداره، ایشون اول میگفت نداره، حالا داره میگه داره. چرا؟ به خاطر اینکه کیفیت اخذ پول فرق لله کرده. اون زمان پولو که میگرفتن تصور ذهنی اینا این بود که به عنوان اجرت همین حجه است، که دیدید یه جا آقای سبحانی تعبیر کرد آقا پولی که داده صرف کرد، یعنی پول خرج شد دیگه. مسئله خیلی منقه نبود، تصور بر این بود که این به عنوان اجرته. بعد اینا گفتن آقا هر کی پولشو میخواد ما میدیم، یعنی صرف که نکردی که، تو پولو دادی، اما هنو که صرف نکردی که، پول دست ماست. بعد تو اون فیشایی که می نوشتن به این افراد میدادن روش می نوشتن تو بعضیاش ودیعه، اینا هم خب به هر حال کل یمن هو فیشن بود دیگه، بندگون خدا یه مدتی می نوشتن ودیعه، یه مدت هم نوشتن مضاربه، یعنی پولی که داری میدی به اینا مضاربه است، چون گفتن ما میخواییم مثلا بذاریم این ور اون ور کار بکنیم، سود میخواییم بهشون بدیم، سود عروم نباشه. قرارداد مضاربه شو حالا با تصور خودشون درست تنظیم کرده بودن که این قرارداد مضاربه هارون نباشه که مردم با پول هارون حج نرن، چون خیلی مشکل درست میشد. پول ودیعه رو که گذاشته بودن سود میدادن، اونم که دیگه الان گفتن مردم با ما شرط سود نکردن، ما همینجوری بهشون میدیم، اشکال نداره. چون مردم شرط سود نکرده بودن، الان یکی از چیزایی که شما وقتی پول تو بانک میذاری، وقتی که به کسی قرض میدی، وقتی میخواد برگردونی یه پولی اضافه تر به شما میده. چون تو قرارداد وقتی شما پول میدادی به سازمان حج، کسی شما سراغ دارین که بیاد بگه زیادیشا به من بده اونجا به خاطر ربا بگیری، کسی حرفو نمیزنه. لذا سودیو که شما به عنوان ودیعه، وقتی پول به عنوان ودیعه میذاشتی سودو میده، این اضافه از خودش میده، درست نه؟ اشکالی نداره، پول شما بهش دادی، اون اضافه بر اضافه گذاشتن وقتی شرط برش نبوده باشه مسلم اشکال نداره. پس این اشکالی پیدا، اون مضاربه، تو اون مضاربه لعله، اون مضاربه بعضیا قبول ندارن قرارداد مضاربه شما، چون میگن شما سازمان حج مشخص نکردید که چند درصد سود از من، چند درصد سود از اوش. تو وقتی شو قرارداد می‌نویسید به عنوان مضاربه مشکل میشه، کار سخت‌تره، پس مضاربه باطله. حالا اینم خلاصه یه مقدار محل کلام. علایه ها اونا میگن ما بهتون میدیم پول رو، حالا مزاربت که اونا تصورشون اینه که صحیحه. بعضی جاها تو اون چیزشون میشتن وکالت، یعنی اخذ وکالت میکردن که با این پول یه عقد شدید چیزی انجام بدن. حالا اسمش رو داشتن مزاربه، اما وکالت هم میگرفتن، یعنی شما به سازمان حج وکالت دادی. علایه حال با این وجه میخواستن شریعت این سود درست بشه. اما مسئله مهم اینه، ببینید خیلی باید دقت کرد، اون پولی که شما دادی به سازمان حج به عنوان اجرت دادی یا به عنوان ودیعه یا به عنوان مضاربه، این سه تا با هم فرق میکنه. اگه به عنوان اجرت دادی، یه سری از آقایون تصورش اینه که شما در معونه صرف کردی، اصلا صرفش کردی، معنی نداره که الان بخوای چیکار کنی، الان بخوای بیای بگی حالا اینکه من صرفش کردم خمس دارد گیره، من صرفش کردم برای پول اجرت هواپیما رو از حالا زودتر دادم، حالا اگر در معونم صرف کردم که انه و رفتاده بعد جا متوقع باید، خیلی راحت تر بگم خمس نداره. اما بعدن که اسمش شد ودیعه یا مضاربه، یعنی ودیعه مال خودت، دست دادی دست اونا دیگه، مضاربه است پول دادی دست اونا دیگه، وقتی اینجوری شده ایشون که بله خمس داره. علت اینکه دو تا فتوا اومده لعله اینه، یعنی نیست که تناقض در مسئله باشه، موضوع ها مختلف ارائه شده. اونایی که فیش میدادن دست مردم موضوع ها مختلف بوده، بعضی ها به عنوان که انه اجرت حج بود تصور میکردن و اونا میگرفتن، یعنی صرف در مسئله حج شد دیگه. بعضی ها به عنوان، یعنی تو ایودات بعدی تو خود همون فیشی که تا پول می اومدن میدادن به میریختن به حساب بانک، بهشون رسید میدادن، تو رسیدی که سازمان حج داده بود می نوشتن مضاربه، تو رسید سازمان حج می نوشتن سپرده حج یا ودیعه حج، فرق میکرد مثلا. لذا باعث شده که این مشکل پیش بیاد که یه مرجع گاهی یه جواب بده بگه فیش حج خمس ندارد، دوباره همون استفتاءات برسه بهش بعد یه مدتی مثل فیش حج خمس. این مسئله اینه، یه مقدار میخوام بگم تصور نشه که اینا دو فتوای مختلفه. خب علایه حال اینی که ایشون اینجا گفتن که یتعلق به اصل المال و ربح، ما قبول نداریم این نظر اول رو که میگن وجوب خمس در ربح سابق، اینو قبول نداریم به همون بیانی که قبلا تونجا هم گفتیم. یعنی میگیم که این شأن عرفیشه، این پولو گذاشته برای آقای بهچت، یکی از چیزایی که دارن اینه. تو بعض جایی که غالب خمس نیستن، مثلا فرض کن جهیزیه میگن خمس نداره، یا پولی که برای خونه گذاشتید کنار آقای بهچت گفتن خمس نداره، گفتن سم پولو بدید یکی باهاش کار کنه تا بیشتر بشه تا باهاش بتونید جهیزیه بخرید، گفتن بازم خمس نداره. با اون سودی هم که میگیره خمس نداره، چرا؟ این پولو شما با سودش هر دو رو گذاشتید برای چی؟ برای جهیزیه. یا پولو با سودش هر دو رو گذاشتید برای چی؟ برای اینکه خونه بخرید. لذا میگفتن به این پول با سودش به هیچ کدوم خمس نمیگیره، نه به پول نه به سودش، یعنی جهیزیه رو مهم، پولش چلو نگر داشتی بدید کار کنن باهاش. بعضی فکر میکنن باید حتما نگر داره خمس نگیره، نه، پولو بدید باهاش کار کنن. وقتی پولو دادید باهاش کار کنن، به خود پول و ربحش به هیچ کدوم خمس نمیگیره. حالا میخواد برای حج باشه، میخواد برای جهیزیه باشه، میخواد برای خود باشه. برای اون خونه و جهیزیه هر دو اینو میگفتن تو حد جمع همین میشه. میگن که اینجا خالص علایال میتونیم اینجا این حرفو بزنیم، یعنی رو مبنایی که ما ازشون عکس کردیم ها، رو مبنایی که ما از ایشون عکس کردیم اینجور میشه که گفتیم ما رو مبنای ایشون میایم این حرفو میزنیم. چطور تو اونجا اون حرفو زدید؟ اینجا ما میگیم حرف شما ما تطبیقش میدیم، ما مبنا رو اختیار کردیم مبنا رو تطبیق میدیم، نه اینکه بخوایم بگیم ایشون حالا حتما فتوایی که میده اینه. ممکنه ایشون دفعه بگه در لب خمس داره، درست؟ اما میگه ما اون مبنایی که از شما عکس کردیم در بحث جهیزیه، در بحث خونه، شما هم گفتید سن بدید مضاربه باش کار بشه، سودشو بذارید سودش برای این کار تا پول بیشتر بشه بتونید خونه بخرید، خمس نداره. ما تو حجم میگیم این همینه، تو حجم مثلا شما پول بذارید مضاربه بیشتر بشه، اما نیاز به مضاربه خلاصه نیست. پول شما به عنوان ودیعه بذارید، سازمان حج پول اضافه تر به شما بده، اسمش ربحه اما شرط نیست توش، شرط سود شما نکردید، خودش اضافه تر میخواد بده، این اضافه ربای محرم نیست چون شرط نشده. این از نظریه دوم. این از نظریه اول تو این بحث سود. نظریه دوم یه بیانیه که آی سیستانی دارن، یجب خمسه الا اذا استقر الحج علی، و بعدم متوقف بر تسجیل بوده باشه. میگن یتعلق الخمس به اصل المال و ربحه ان حصل عن طریق معاملت به عقد شرعی. ایشون هم میگه به اصل مال و ربحش خمس میگیره، مثل همون تعبیری که الان دیدیم آقای صافی داشت، به اصل مال و ربحش خمس میگیره. بعد یه استثناء میزنه، نعم ان استقر الحج علی ولا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلق بالخمس. راه دیگه ای نداشته تو سال تسجيل، مجبور بوده اسمشو بنویسه. معمولا عرفا مردم هم راه دیگه ای ندارن دیگه، معمولا نمیتونن برن از کشور خارجی از جای دیگه برن، عرفش راهش همینه، طریق متعارفش اینه که طرف اعلام کنی بعد بری مکه. وقتی که طریق متعارف چنین است خمسی تعلق نمیگیرد. این استثنایی که آقای سیستانی زدن، آقای فاضل هم همینجور. ببینید ایشون هم میگه هر کس که یسجل اسمه ولم یذهب الی الحج، کل من یسجل اسمه ولم یذهب الی الحج فی نفس السنه یجب علیه ان یخمس اصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقه علی سنة الذهاب الا، ایشون هم الا میزنه، الا ان یکون الحج مستقرا علیهم ولا يمكن لهم ان يشتروا في سنه استطاعته، مستقر شده نمیتونن بخرن. ایشون هم قید استقرار رو زد، یعنی نم ان استقر ولت شده، یعنی اگر مستقی نبوده از اول، حج برش چیز نشده، مستقر نشده، او باید خمس بده. با دقت رو ببینید، اگه بعضی هستن یا من اون موقع مستطی نبودم، یه میلیون پول داشتم گذاشتم، مستطی نبودم، رجوع به کفایت نداشتم، مثلا فرض کنی بعضیشون رجوع به کفایت ندارن دیگه، وقتی برگردن تو شهرشون اینقدر پول ندارن که زندگیشون در حد شهرشون بتونن بچرخن. وقتی رجوع به کفایت نداشته باشی بری حج، حجم که انجام بدی مجری از حج اسلام نیست. خیلی آدم دیگه خیلی میسوزه با حجم رفته، این قدم خرج کرده، بعد میاد از آقایی مسئله رو پرسه، میگن مجزی نیست. میگه من یه بار تو عمرم با بدبختی اومدم حج، با بیچارگی وقتی هم که برگردم دستم به پدرم در میاد، خواستم یا مجزی نیستی میخواستی نیای، تازه این حجش مجزی از حجت الاسلام هم میشت. اما الهال حکم اینه دیگه، الهال غاز نره. آقای سیستانی هم اینجا که میگن خمس نداره، تو فرض ان استقر علیه الحج و طریق دیگه برای ذهاب به حج در همون سنه تسجیل نبوده، تو اینجا میگن خمس نمیخواد بدی. پس ایشون هم در حقیقت خمس اصل مال رو قبول دارن، جز در یه مورد که استثناء میزنه که ما باز تو همون تو اون مورد اصل حرفشون رو قبول نداریم، دیگه من تکرار نمیکنم. اما نظر آقای زنجانی اینجا یه اولویتی داره. آقای زنجانی غالب عدم خمسن، این خوب. آقای زنجانی خودش شاید آقای بهجت بود قدیما، ایشون در سای بهجت رفته بود، اون قدیم اوایل در سای بهجت رو میرفتن، اون موقع به کتاب حج خودشون خیلی اعتقاد داشتن، این مسئله جزء مشترکات حج خمسه. قدیما هم خمس میگفتن، اون اوایل سال 70 خورده این موقع خمس میگفتن ایشون. وقت این مسئله مسئله مشترک کتاب حج ایشون و کتاب خمسشونه. حتی اون موقع هم اوایل به احترام های بهجت مثلا شاید رساله چیز نمیگردن ایشون، میگفتن فقط تو مسائل حج به اون مناسک من عمل کنی، یعنی تو بقیه جا رو با بهجت عمل کنی. شاگردشون بوده مدت خیلی کمی شاگردشون. آقای زنجان اینجا مبناشون اینه، میفرمان فروزی داریم ما در اینجا، تعبیرشون خمس این رب، خمس رب مذکور برای رفتن به حج واجب یا حج عمره مستحبی که یعدان من شأنه لازم، این لا یتعلق به الخمس فی الفروز الاتیه، این بهش خمس نمیگیره. فرض اولش که چیز واضحیه گفتن نداره، قبل مضی حول بر حصول بر این پود خب مسلم همه میگن. فرض دوم این که طریق متعارف برای رفتن به حج متوقف بر عدم استلام رب باشه، یعنی اگر شما بخوای بری حج اون ربه رو نباید بگیری از سازمان حج. بعضی تصورشون بر اینه، میگن اگر بریم سازمان حج سود پولمون رو بگیریم از بانک، بگیم سودمون چقدر محاسبه کنیم به اون بدیم، تصورشون میگه اون فیچشون هم باطل میشه. این هر حال بعضی میگن نه باطل نمیشه، شاید قدیما یه همچی کاری میکردن، یعنی ممکن بود بعض جایی کسی بره سود پولشو بخواد بگیره، میگه آقا من یه میلیون هم یه میلیون سودشو بدین نمیخوام، حالا سودشو بعدا نه رخواستی من بگیرین اج من چیز میکرم. فیش اصلشو نگر میداشت اما سودشو میگرفت، اونا سودشو بهش میدادن. اگر کسی سودشو میگرفت میتونست بگیره و مصرف بکنه، اونا هیچون حرفی نمیزنه، با اون سود خمس داره چون اصل فیشو داره دیگه، رفتن به حجش مشکلی پیدا نمیکنه. اما قدیما، حالا یا اینه که الان یه خود منظم تر شده، میگم اون قدیما از پول به عنوان اجرت میدادن، اجرت حج، اگه میرفتی سودو میگرفتی چه بسا اون فیشل هم میگفتن فیه مافی شد. اگر اینجوریه که سودو نمیتونستی بگیری، ایشون این حرفو میزنه که رفتن به حج متوقفه بر اینه که این سوده رو نری بگیری ازشون. یعنی چی؟ یعنی باید این پول به حساب اونا باشه. اگر اینجوریه، یعنی در حقیقت شما تمکن از اینکه سود دست دنیا ندارید، لذا آقای زنجانی بیان تو این فصل حتی اون سودم خمس نداره، اون سودم خمس نداره، چون که تو خود اصل پولم میگفتن چیه؟ اگر رفتن به حجتون متوقفه برای اینکه این ثبت نام بکنین، گفتن خمس نداره، که ما گفتیم درست هم میگن صاحب حجت هم همینه میگفتن، خود اصل پول خمس نداره، خلاف لای خویی و بعض الاساتین و بعضی بزرگان مثل آقای سیستانی هم همینجور. فرض سومی که ایشون مطرح میکنن اینه که طریق متعارف برای رفتن به حج متوقف بر ادخار خود این رب هم باشه، یعنی نه فقط متوقف بر، یعنی ببینید وقتی که کسی نیاز داره پولشو هی باید جمع بکنه، میگه آخ خب سودش هم باید جمع بکنم دیگه، من که نذاشتم اونجا که پولشو وردارم خرج زن و بچم کنم، که این پولو گذاشتم پول جمع بشه که قله که من باشه برای حج. مثل همینی که عرض کردم آقای بهجت هم میگفتن که ما عرض کردیم حتی اگر با این پول بخواد بره حج و خلاصه پول هی باید جمع بکنه، به خود اصل پول نیاز داره، به سودش هم نیاز داره، خمس نداره. ایشون هم میگن خمس نداره این سود. پس بنابراین در این فرض اول که واضحه، تو این فرض دوم و سوم هم مثل آقای زنجانی میگن خمس نداره. ما همون مسئله رو اضافه کردیم، یعنی چه جدید ننوشتیم، میگیم که بله این فرمایش ایشون درسته، اگر متعارف هم این بود که پولشو جمع کنه ولی متوقف نبود، اما متعارف اینه. الان تو جامعه ما متعارفه، کسی که میخواد بره حج متعارفه که پیش حج بگیره، همین که متعارفه، اگر متعارف صدق بکنه، حالا شاید توی جایش متعارف نباشه کاری نداریم، همین که متعارف هم صدق بکنه اینم خمس نداره. یعنی پس اصل پول و ربحش به نظر ما میگیم خمس نداره، الا این که لم یتعارف ادخار الرب و لم یتوقف الحج على ادخارهی یا امکن استلام الرب فی کل سنتین. آقا میتونی ربشو بری بگیری، اینجا باید خمسشو بدی. الان اینجوریه میگن، الان سازمان حج شما پول ریختی، برو اونجا بگو آقا من که حالا به دست بسیمان در نمیاد، که مثلا میفته مال من مال دو سه سال سه چهار سال دیگه، فعلا سودشو بده کار دارم، سودشو برو هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن، بعد بگو هر وقت که پیش بس من در اومد بگین که زمان من رسید، بیاین بگین من چقدر باید پول بهتون بدم میدم. وقتی میتونید ربحو در بیارید در این فرضی که امکنه استلام و رب من متعارفم نباشه و متوقفم نبوده باشه، اینجا باید خمسو چیه؟ با اجازه بدید. پس ما یه تفصیل اینجا باید داشته باشیم، چون الان واقعا امکانی هست. اما اگر متوقف نبوده باشه، دیگه تعارف هم بر ادخار خود این ربه نبوده باشه، خمسشو بدید. این از این مسئله. رسیدیم اون فصل فرع سومی که مهمتره. این فرع سوم میدونید چرا مهمه میگم؟ چون بحث نشده خیلی الان، بحث خیلی یعنی یعنی الان تو دفاتر بعض وقتا چون موضوع مسئله قرار نگرفته، یعنی مسائلش تدوین خیلی نشده، مختلف جواب میدن. همین که عرض کردم، من یه کلیتی ازش خیلی عادی بگم. آقا وقتی میاد فیشو یه میلیون خریده، خود فیشو ما میگیم خمس نداره، سودش میگیم ندارم، بعضی میگن داره، بعضی الاساتین یه مثال سیستانی، یه هم پول خودشو بده هم ربحشو بده. اما میرسیم به مسئله چی؟ مسئله این که این فیشه الان شده 145 میلیون. ببینید اینا میان میگن این فیشه که 145 میلیون شده، اصل پولش چقدر بود؟ میگن 1 میلیون. ربحش چقدر شده؟ میگن ربحش شده مثلا فرض کنید که 50 میلیون. خب اون بقیه پول چی میشه؟ بقیه پول چیه؟ میگن اون حق امتیازه. بعضی هم میگن حق امتیاز، مثلا سیستانی اینجوری تعبیر میکنن، اصلا حق امتیاز اینو با این قسمت قیمت بالا رفته رو حق امتیاز میگن. بعضی هم مثل بعض الاساتین اینو تورم پول حساب میکنن، میگن پول ارزشش اومده پایین، این مقدارش مال تورم است. اسم حق امتیاز نگده که هر دو قابل تصویر. حالا بعد دوتا شما تصویر کنیم، این قابل تصویره، این حق امتیاز، یا به تعبیری که ما تو اینجا میایم میگیم، میگیم که ارتفاع قیمت تزخمی، آیا این خمس داره یا نداره. این مسئله خیلی مهمه. من این نکته عرض بکنم، ما خودمون میگیم که یه مقدار، ببینید یکی از مسائلی که دوباره در تورم قبلا عرض کردم، بعضا تصورشون بر این مسئله است، تصورشون اینه که خیال میکنن اگر ما داریم میگیم که این یه امر تورمیه، این مثلا فرض میکنید که وقتی تورمی شد ما نصوص شرعی نداریم و شامل حالش نمیشه، مثل بعض الاساتین اینجا احتیاط میکنن. یعنی مثلا میگه خمس فیش حج و سودش خمس دارد، بعد این قسمتشو که آقای سیستانی اسمشو حق الاولویه و حق امتیاز گذاشته، آقای سیستانی میگه خمس نداره، امتیازشون میگه اگه نفروختی خمس نداره. تو نهان باز بحث داریم تو همونجا وای سیستانی ها، چرا اینجا حق امتیاز رو میگید خمس نداره، بعضی جاهای دیگه تو بعضی حقوق شما میگید خمس داره؟ این باز یه نکته، حالا کاری نداریم فتواشون. اینجا اینو شما میگید به این کیفیت که این تورم پوله، بعد احتیاط میکنن توش. قدیما توی بحث خمس هم که میومدن تو دفتر حساب میکردن، بعض الاساتین نظرشون بر این بود، الان هم آقای سیستانی همینو میگه، تو مسئله تورم که طرف مثلا 1 میلیارد داشته خمسشو داده، الان تورم مثلا 40% پولش شده مثلا 1 میلیارد و 400، میگن این 400 دیگه سودش نیست دیگه، تورمه. قبلا هر دوتا بزرگوار میگفتن که خمس به احتیاط، قدیم که اصلا آقایون به فتوا میگرفتن، بعد که مطرح شد که اینا مربوطه به تورمه، میگن این چیه؟ میگن به احتیاط. اخیراً بعض الاساتین همین نکته که خدمتون عرض کردم فهمدن، خمسشو نگیرید، یعنی وقتی تورم پوله سود نکرده. تو مسئله این مسئله که میگن که فیش حج قیمتش اینقدر شده، اینجوری احتیاط میکنن. من میگم همون مبنایی که شما اونجا فرمودید که سود نکردی، درست، اینم سود نکرده، اینجا نباید بگیرم. علا ظاهر این مهمه، با گاهی وقتا شاید بعضنم این احتیاط مربوط به اون حرف سابق باشه، با بعض وقتا مثلا نظر بعض الاساتین که عوض شد، گفتن در مورد تورم خمسشو محاسبه نکنین. من سوالم اینه، این تورمی که الان شما میگه تورمی تزخمی که پیش اومده، درسته یا نه؟ من الان حساب کردم 1 میلیونی که اون زمان بود باش، چقدر شما سکه طلا می‌خواستید بخرید؟ یادتونه که حساب کردم 6 تا شد دیگه تقریبا، با پول اون موقع شاید 6 تا سکه طلا می‌خواسته بخره، الان میشه 180 میلیون با اجازهتون. یعنی اون 1 میلیونی که اون زمان گذاشته الان معادل 180. سود اصلا بذار کنار، اصلا شما ارزش تورمی که داری حساب میکنی، این ارزش این تورمی که پیش اومده سود نکرده، پولش ارزشش معادله با همین 6 تا سکه است، سود نکرده. چطور شما در اون جایی که بود شما گفتید سود نکرده؟ آخر فتوا رو عوض احتیاط عوض کردن دیگه، اوایل میگفتن خمسشو بگیرید، بعد احتیاط کردن، حالا میگن خمسشو نگیرید، سود نکرده که خمس بده. آقا اینجا هم سود نکرده، این سود نکرده واقعا، مگه اون فتوا رو ندادن اونجا فردا سود نکرده؟ درسته نه؟ یه از مصادیق همون میشه. آقا نمیشه که یه فتوا یه مرجع بده تو یه جا تطبیقش بدید یه جا ندید، درسته؟ یه جا تطبیق میدیم یه جا تطبیق، این آقا سود پوله، درسته نه؟ سود دیگه. یعنی شما میگید اون 1 میلیونه میزان تورمش و خمسشو بگیرید، آقا تورمه یعنی سود نکرده، درسته نه؟ پس وقتی فتوا عوض شد تو اینجا هم باید همینو بگید، یعنی تو اصل پول و ربحش، تو اصل پول و ربحش خمس دارد، تو تورمش ندارد، درسته نه؟ خب آقا این تورمش خمس نداره، مگه فتوا ندادید که خمسشو نگیرید؟ فتوا باید اینجا تطبیق بکنه، فتوا باید اینجا تطبیق بکنه. علی حال این نظر رو حالا تا بعد انشاءالله عرض بکنم، فرق حرف های سیستانی و ایشون تا بعد ببینیم چهار. صلی الله علیه و سلم.